آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نامی آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدایی خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدایی خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
لحظات صبحگاهتان به خیر و شادی باشد. امروز دوشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید. برنامه بعدی حکایت آیه ها خواهد بود و پس از آن تکراری آسیایی مرکزی را خواهد چنید و پایان بخشی برنامه سیاسی خواهد بود. این را هم میشنوید. همراهان گرامی لحظات صبحگاهیتان به خیر باشد و اینک تقویمی تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز دوشنبه 27 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 6 شوال سال 1445 هجری قمری و مطابق با 15 اپریل سال 2024 میلادی. ۵۷۲ سال پیش در روزی 15 اپریل سال 1452 میلادی لیوناردو داوینچی، هنرمند نقاش، مجسمه ساز و معمار بزرگ قرن 15 میلادی در ایتالیا متولد شد. او از سن کودکی استعداد سرشار در نقاشی داشت. داوینچی در سال 1461 میلادی در فلورنسیا در کارگاه نقاشی ویروکیو به کار پرداخت و به تدریج به مقام استادی در این هنر رسید. لیوناردو داوینچی مدت‌ها نقاش دربار لویی 12 و فرانسیس اول بود و همواره در کنار نقاشی و مطالعه در علم تشریح و ریاضیات می‌پرداخت. لبخند ژوکاند یا موتالیزا و شام آخر از مشهورترین آثار لیوناردو داوینچی به شمار می‌روند. بنای کلیسای جامع شهر میلان از معروف‌ترین آثار معماری داوینچی است. این نقاش، مجسمه‌ساز و معمار معروف ایتالیایی در سال 1519 میلادی درگذشت. ۳۲ سال پیش در روزی 15 اپریل سال 1992 میلادی نظام کمونیستی در افغانستان ساقط شد و مجاهدین کنترل کابل را در دست گرفتند. پس از کودتای خونین کمونیستی در روز 27 اپریل سال 1978 میلادی توسط افسران کمونیست ارتش افغانستان و قتل محمد داوود خان، اولین رئیس جمهور این کشور نور محمد ترکی به عنوان نخستین رئیس جمهور کمونیست افغانستان زمام امور آن کشور را به دست گرفت. اما این حکومت دیری نپایید و طی کمتر از 2 سال 2 کودتا در این کشور روی داد و حکومت را سرنگون کرد، تا اینکه نوبت به ببرک کرمل مورد حمایت شوروی رسید. جبهه گسترده از گروه‌های مختلف برای مبارزه با حکومت کمونیستی شکل گرفت. دولت شوروی پس از 8 سال جنگ بی‌حاصل در افغانستان سرانجام در صدد تغییر سیاست خود در این کشور برآمد. از این رو در 4 ماه می سال 1986 میلادی به عنوان نخستین گام در راه تغییر سیاست ببرک کرمل را از ریاست جمهوری افغانستان برکنار کرد و محمد نجیب الله را به جانشینی وی برگزید. دومین مرحله این تغییر سیاست تخلیه بیش از 100,000 سرباز ارتش سرخ شوروی از خاک افغانستان بود که از روز 16 می سال 1988 میلادی آغاز و در روز 15 فوریه سال 1989 میلادی به پایان رسید. حکومت نجیب الله در سالهای 1990 و 1991 میلادی بیشتر در نتیجه اختلاف بین رهبران مجاهدین بر سر تقسیم قدرت دوام یافت، ولی از اوائل سال 1992 میلادی که رهبران مجاهدین با یک موافقت اصولی درباره جانشینی رژیم حاکم بر افغانستان دست یافتند، نجیب الله چاره جز کنارگیری از حکومت نیافت. سرانجام در روز 15 اپریل سال 1992 میلادی با استعفای وی از مقام ریاست جمهوری دوران حکومت 14 ساله کمونیستی در افغانستان به پایان رسید. و 30 سال پیش در روز 15 اپریل سال 1994 میلادی توافقنامه ایجاد سازمان تجارت جهانی در مراکش به امضا رسید. موافقت تشکیل چنین سازمانی در جریان جنگ جهانی دوم توسط آمریکا و انگلیس فراهم شد و بر این اساس در سال 1947 میلادی 23 کشوری پیشرفته جهان موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت مفصوم با گاتت را امضا کردند. این موافقتنامه مقرر می داشت تا مذاکرات جهت کاهش تعرفه های گمرکی، رفع محدودیت های بازرگانی و از میان بردن موانع تجارت آزاد انجام شود. هشتمین دور از این مذاکرات برای تامین اهداف گات از سال 1986 در اوروگوای آغاز شد که به دور اوروگوای معروف است و در اوایل سال 1994 میلادی در مراکش خاتمه یافت. بر اساس سند نهایی این گفتگوها، گات در جهت جهانی شدن تجارت و سازمان تجارت جهانی تغییر نام داد و تعداد زیادی از کشورها عضو آن شدند و سند این سازمان از اول ژانویه سال 1995 میلادی به اجرا درآمد. شنوندگان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز دوشنبه 27 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 15 اپریل سال 2024 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه تکراری گلبرگ را می شنوید. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. شخصی از اهل نظر اشعاری در متن یکی از امنای دولت گفته بود. اشعار او نه وزن داشت و نه معنی. چون برای ممدوح خود خواند، او را بسیار بد آمد و چنان گمان کرد که او را هجو کرده است. هوا بسیار سرد بود. امر کرد تا او را در حوضی پر از یخ انداختند. بعد بیرون آمده و به میدان کاهو فروشان رسید. سگی را دید که مانند خودش می لرزد و آب از او می ریزد. رو به او کرد و گفت: ای برادر، مگر تو هم شعر گفته ای که تو را در آب انداخته اند؟ شخصی گوش در کیسه گذاشته و به خانه آورد و به زن خود گفت: این یخ را بردار. زن به گمان یخ پی کار خود رفت. گربه آمد و گوشت را خورد. شوهر شب به خانه آمد، گوشتی ندید. گفت: گوشت را چه کردی؟ چرا نپختی؟ زن گفت: گوشت نیاوردی تا بپزم. مرد گفت: در کیسه بود. زن گفت: تو گفتی یخ است. مرد گفت: من اینطور گفتم که گربه نفهمد. عالمی را در خواب دیدند. به او گفتند خدا با تو چه معامله ای کرد؟ گفت خدا به من فرمود که آیا می دانی برای چه تو را آمرزیدم؟ عرض کردم به عملهای شایسته. فرمود نه. عرض کردم به اخلاص و نیتم. فرمود نه. شروع کردم به شماره عملهای خود. فرمود نه. پس خطاب رسید که آیا یاد داری وقتی در بازار بغداد می رفتی پس دیدی گربه کوچکی را که سردی هوا او را لاغر کرده بود و از شدت سرما می لرزید؟ تو را بر او رحم آمد و او را برداشته در پوستین خود نگاه داشتی و از سرما او را حفظ نمودی. چون بران گربه رحم کردی، من نیز بر تو رحم نمودم.
در پناه حضرت حق بدرود.
دوستان گرامی، آرزومندم لحظه لحظه های زندگیتان پر از آرامش باشد. اینک حکایتی آیه ها را میشنوید.
حکایات آیه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در برنامه حکایات آیات در خدمت شما هستیم که امید است مورد استفادهتان قرار بگیرد. یاران همراه، این برنامه به شأن نزول آیه های 9 تا 11 سوره جمعه می پردازد. با ما همراه باشید. ابو عبدالله مصعب بن عمیر از اولین جوانانی بود که به اسلام گروید. مصعب که در یک خانواده مرفه یا به اصطلاح بای پرورش یافته بود، در ابتدا اسلام خیش را از خانواده‌اش پنهان می کرد. اما خیلی زود آنها متوجه تغییر آیین دینی او شده و زندانیش کردند. حبس او فایده نداشت و او دست از دین خود بر نداشت و همین پایداری و استقامتش منجر به رهایی‌اش شد. مصعب از زمره کسانی است که به همراه جعفر ابن ابی طالب به حبشه مهاجرت کرد و در این سفر یار و مشاور جعفر بود. وی با علاقه خاص تعالیم اسلامی و به خصوص قرائت قرآن را فرا گرفت و از مدرسین قرآن گردید. در سال 12 بعثت تعداد از تازه مسلمانان مدینه نامه برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرستادند و تقاضا کردند که فردی را برای آنها اعزام کند تا احکام دین و قرآن را به آنها بیاموزد. حضرت نیز مصعب بن عمیر را که جوانی کم سن و سال و از حافظان و قاریان قرآن بود انتخاب نمود و به مدینه روانه کرد. این جوانی با ایمان و با نیت خالص و با تدبیر مأموریت خود را به خوبی انجام داد. طولی نکشید که بسیاری از مردم مدینه به خصوص نسل جوان دعوت او را پذیرفتند و مسلمان شدند، به طوری که سال بعد مصعب بن عمیر به همراه 70 نفر از مسلمانان اوس و خزرج جهت بجا آوردن مراسم حج و نیز دیدار با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از مدینه بیرون آمد. او پس از ورود به مکه مخفیانه به حضور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسید و خبر اسلام مردم مدینه را به اطلاع آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم رسانید. پیش از هجرت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم تازه مسلمانان مدینه با یکدیگر به گفتگو نشستند. یکی از آنان گفت: یهودیان در روز شنبه جمع می شوند و ضمن دیدار جمعی و گفتگو مسائل دینی خودشان را مطرح می کنند. مسیحیان نیز روز یکشنبه را روز جمع شدن خود قرار دادند. خوب است ما هم روزی برای خود قرار دهیم که جمع بشویم و ذکر خدا گوییم. همه از این پیشنهاد استقبال کردند و در نتیجه روز قبل از شنبه را که یوم العروه نام داشت برای این هدف برگزیدند. این روز با برپایی نماز جماعت و جمع شدن مردم جمعه نامیده شد. کمی بعد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با ارسال نامه به مصعب از وی خواست که تا نماز جمعه را در مدینه برپا کرده و مردم را به انجام این عبادت سیاسی و اجتماعی دعوت نماید. ترجمه متن نامه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از این قرار است: همچنانی که میبینی یهودیان در روز شنبه تظاهر به زبور میکنند. ظهر روزهای جمعه شما نیز زنان و فرزندانتان را جمع کنید و با خواندن دو رکعت نماز به خدا تقرب جویید. بدین سان اولین نماز جمعه به امامت مصعب در مدینه اقامه شد و وی نه فقط به عنوان سفیر سیاسی و مبلغ اسلام بلکه به عنوان امام جمعه نیز مأموریت خود را ادامه داد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روز دوشنبه 12 ربیع الاول به منطقه قبا در چند کیلومتری مدینه رسیدند. مسلمانان که مشتاقانه منتظر رسیدن پیامبر به شهر مدینه بودند، با استقبال آن حضرت آمده بودند و پیامبر در همین منطقه ماند تا حضرت علی علیه السلام و همراهانش با آن حضرت ملحق شوند. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم پس از ورود به روستای قبا فرمان به شکستن بت‌ها داد. مردم قبا نیز اطاعت کردند و بت‌ها را پس از شکستن در آتش سوزاندند. همچنین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تصمیم گرفت تا بنای در آن منطقه ایجاد کند تا عبادتگاه مسلمانان گردد، محل آرام برای تجمع روح‌های بلند و نیروهای معنوی مسلمانان. بدین ترتیب نخستین مسجد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با اصحابش در آن اقامه جماعت کردن ساخته شد و به مسجد قبا مشهور گردید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با آمدن حضرت علی علیه السلام و دیگر همراهان در صبح روز جمعه به سوی مدینه حرکت کردند. ظهر همان روز به محله طایفه بن سالم رسیدند و مراسم نماز جمعه را در آنجا برپا نمودند و این اولین نماز جمعه بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در اسلام به جا آورد.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این
همینی که قرآن رو تو جیبمون بگذاریم کافیست، این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست، اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست، اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست. یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه رو از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید.
دوستان شنونده، شما برنامه حکایات آیات را از صدای خراسان میشنوید. سال مردم مدینه گرفتار خوشسالی و گرانی شدند. یکی از عاملهای این سختی و فشار اقتصادی کمبود کالا و مواد غذایی بود. مردم شهر منتظر کاروانهای تجاری بودند. ظهر جمعه بود و مردم برای نماز جمعه در مسجد جمع شده بودند و به خطبه های پیامبر گوش فرا می دادند. در همین زمان کاروان دهیت الکلبی، تاجر بزرگ حجاز، به میدان شهر وارد شد. او مانند همیشه برای خبر دادن به مردم به طبل زدن و نواختن نی می پرداخت. کسانی که برای رسیدن کاروان و دستیابی به کالا و دیگر نیازمندی ها روز شماری می کردن، با شنیدن این صدا از آمدن کاروان با خبر شدند و فکر کردند اگر بخواهند پس از اتمام نماز کالاها را خریداری کنند، از قافله عقیم میمانند و زیان خواهند دید. بنابراین گروه گروه از صف نماز جمعه برخواستند و از اطراف پیامبر متفرق شدند و دور گردیدند و پراکنده شدند و تنها 12 مرد و 1 زن در مسجد باقی ماندند و بقیه به سوی کاروان تجارتی شتافتند و مسجد خالی شد. ترک صفوف نماز جمعه و خاطر رسیدن کاروان تجاری می توانست برای مسلمانان گران تمام بشود و عذاب دردناک برای آنان نازل کند. چنانکه رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند خداوند به مسجد و نماز جمعه توجه خاصی دارد و اگر این 8 نفر نیز می رفتند، هر آینه مدینه با اهل آن گرفتار عذاب می شدن و در آتش می سوختن. اما خداوند متعال فقط با هشدار و نصیحت در این مرحله قناعت می کند و با نزول آیه های 9 تا 11 سوره جمعه اهمیت نماز جمعه را به مسلمانان گوشزد کرده و می فرماید:
بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خیر الرازقین.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که برای نماز روز جمعه از آن گفته شود، به سوی ذکر خدا بشتابید و خرید و فروش را رها کنید که این برای شما بهتر است اگر می دانستید. و هنگامی که نماز پایان گرفت، شما آزادید، در زمین پراکنده شوید و از فضل خدا بطلبید و خدا را بسیار یاد کنید، شاید رستگار شوید. هنگامی که آنها تجارت یا سرگرمی و لهوی را ببینند، پراکنده می شوند و به سوی آن می روند و تو را ایستاده به حال خود رها می کنند. بگو آنچه نزد خداست بهتر از لهو و تجارت است و خداوند بهترین روزی دهندگان است.
نماز جمعه قبل از هر چیز یک عبادت بزرگ دست جمعی است و اثر عمومی عبادت را که تکلیف روح و جان و شستن دل از آلودگی های گناه و زدودن زنگار معصیت از قلب می باشد را در بر دارد. اما از نظر اجتماعی و سیاسی یک کنگره عظیم هفتگی است که بعد از کنگره سالانه حج بزرگترین کنگره اسلامی به شمار می رود و به همین دلیل در روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل شده که جمعه حج کسانی است که قادر به شرکت در مراسم حج نیستند. همراهان گرامی، وقتی برنامه به پایان رسید. با آرزوی اینکه خداوند متعال و ما توفیق شرکت در نماز جمعه و بهره‌مندی از برکات آن را دهد، همه شما عزیزان را به خدای منان می سپاریم. ایام بکام، روز و روزگار بر شما خوش.
شنوندگان گرامی، اکنون همکارانم تکراری آسیای مرکزی را آماده پخش دارند. بریم که بشنویم.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری است با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه دیگری از مجمع آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید.
We'll be right back.
شنوندگان گرامی در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیای مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. با افزایش حضور بیگانگان در منطقه قفقاز جنوبی، یکی از مهمترین اهداف کشورهای این منطقه مبنی بر تحقق صلح دائمی همچنان در پرده ابهام قرار گرفته است. به عبارت دیگر می توان ادعا کرد با دخالت‌های بیگانگان امضای توافقنامه صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان مشمول مرور زمان شده است. در این شرایط رهبران باکو و یروان نیز با تصور اینکه با تکیه به قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی امکان حفظ صلح و ثبات منطقه را خواهند داشت. بر روی پردازی در زمینه ایجاد طرح‌های اقتصادی و حمل و نقل روی آوردند. این در حالی است که دولت‌های غربی در قفقاز جنوبی اهداف مشخصی را در دستور کار قرار دارند. تنها به عنوان یک نمونه می توان به اظهارات اخیر کارشناس آمریکایی در زمینه اهداف آمریکا در منطقه قفقاز اشاره کرد. جان وارونی کارشناس علوم سیاسی آمریکایی معتقد است هدف اصلی دولت‌های غربی در قفقاز جنوبی فروپاشی روسیه و ایران است. دولت الهام علیه تحت فشارهای بیگانگان چاره جز تغییر قانون اساسی جمهوری آذربایجان ندارد. یکتاز مهمترین مفاد به منظور تغییر قانون اساسی جمهوری آذربایجان بدون شک افزودن بند جدید مبنی بر اختیار قرار دادن پایگاه نظامی به کشورهای خارجی است. در این زمینه دولت الهام علیه از همکنون بهانه‌هایی را برای تحقق این هدف در رسانه‌های باکو تبلیغ می‌کند. در این طرح فرض بر این است که آمریکا یا کشورهای عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی پایگاه نظامی در شهرستان لنکران در جنوب باکو و در نزدیکی مرز با ایران دایر کرد. جان وارونی کارشناس علوم سیاسی آمریکایی در عین حال خاطر نشان کرده است تنش بین جمهوری آذربایجان و آمریکا از اختلافات بین تیم نتانیاهو و بایدن ناشی می شود و دولت الهام علیه هیچ اختلاف خاص با آمریکا ندارد. اظهارات این کارشناس آمریکایی به معنای آن است که دولت الهام علیه در عمل از خود اختیار ندارد، اما مجری اصلی سیاست ها و منافع بیگانگان در قفقاز جنوبی است. در عین حال چنین به نظر می رسد که دولت نیکل پاشینیان نیز در حال رفتن به سمت همین دستور کار است. در صورتی که اظهارات جان وارونی کارشناس آمریکایی را بخشی از سیاست های آمریکا و رژیم نژادپرست صهیونیستی در قفقاز جنوبی در نظر بگیریم، می توانیم به حقایق غیر قابل انکار دست بیابیم. با عنوان مثال، رهبران باکو و یروان به جای تلاش برای تحقق ایده صلح دائم در قفقاز جنوبی، اولویت اصلی در سیاست‌های خارجی جمهوری آذربایجان و ارمنستان را به بیگانگان واگذار کردند و به این تصور واهی که متحد قدرتمند ضد طرف مقابل برای خود یافتند، همکاری با آن متحد را در اولویت سیاست خارجی خود قرار دادند. این در حالی است که دولت‌های قفقاز جنوبی علاوه بر اجرای طرح‌های بیگانگان، هزینه‌های اقتصادی، سیاسی و انسانی اجرای این طرح‌ها را نیز پرداخت خواهند کرد. به عنوان مثال می‌توان به صادر نفت خام و گاز طبیعی ارزان جمهوری آذربایجان به ترکیه اشاره کرد. ضمن آنکه دولت ترکیه قیمت گاز صادراتی جمهوری آذربایجان به کشورهای سالیس را مشخص و تعیین می‌کند. در واقع دولت ترکیه با جمهوری آذربایجان قرارداد 25 ساله خرید گاز امضا میکنند، اما هر سال که بهای گاز طبیعی افزایش مییابد صرفا ترکیه از این سود نفع میبرد و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان که صاحبان اصلی این منافع هستند نفع چندانی نمیبرند. در مقابل دولت الهام علیه با اعضای اجرای سیاست های طرف های بیگانه با صادرات گاز طبیعی روسیه با اطلاع بیگانگان با این کشور همکاری های سازنده را در پیش گرفته است. به هر حال در چارچوب اتخاذ سیاست‌های وابستگی طرفین متخاصم به قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی در ادامه روند مناقشه قره‌باغ به نظر می‌رسد که رهبران جمهوری آذربایجان و ارمنستان تلاش می‌کنند توصیه‌های آمریکا، فرانسه، روسیه، ترکیه و رژیم صهیونیستی را در دستور کار داشته باشند. مقامات دولت یروان همزمان با اتحاد با دولت‌های غربی با واگرایی از روسیه اقدام کردند که بدون شک این مسئله می‌تواند مشکلات منطقه این کشور را بیش از پیش تشدید کند. به همین دلیل کارشناسان ارمنی مدام به مقامات دولت نیکل پاشینیان در زمینه از دست دادن متحدان منطقه ارمنستان هشدار می‌دهند. به عنوان مثال آرمن پتروسیان کارشناس مسائل منطقه اعتقاد دارد وظیفه اصلی و شماره یک دولت ارمنستان کنترل وضعیت و پیشگیری از رویارویی غرب با فدراسیون روسیه و ایران است. اظهارات این کارشناس ارمنی نشان می‌دهد که هدف غربی در قفقاز جنوبی از پیش مشخص و روشن است و مقامات دولت یروان با قمار بی‌سابقه‌ای به منظور همگرایی با دولت‌های غربی تن دادند. در یک طرف از این سیاست منافع دولت‌های غربی و در طرف دیگر استقلال و تمامیت ارضی ارمنستان قرار دارد. در عین حال باید گفت اظهارات هشدارگونه آرمن پتروسیان کارشناس برجسته ارمنی و استاد تاریخ در دانشگاه در یروان نشان می‌دهد که مقامات دولت یروان روی لبه تز جسم برنده به نام همگرایی با غرب در حال حرکت هستند و کوچکترین اشتباه می‌تواند به شدت به زیان مردم ارمنستان و دولتگرایی در این کشور حوزه قفقاز جنوبی ختم شود. در مقابل اولویت های سیاست خارجی جدید دولت ارمنستان، رهبران دولت باکو سیاست دیگری را در دستور کار قرار دادند. این واقعیت را نمیتوانا دیده گرفت که آنچه در روند تغییر جهت سیاست خارجی دولت نیکل پاشینیان مطرح است به آن اشاره داشت این است که هیچ کدام از رسمان هایی که دولت یروان به آن چنگ انداخته است توانایی حمایت از استقلال و تمامیت ارض ارمنستان را ندارد. در حقیقت آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان پیمان اتلانتیک شمالی و فرانسه به هیچ عنوان نمیتوانند لازم منافع این کشور در مقابل تهاجم طرف های متخاصم حمایت کنند. در حقیقت دولت های غربی صرفا میتوانند ضد هجمه های طرف های متخاصم بیانیه صادر کنند و یا اینکه هر از گاهی اندکی از نیازهای مالی ارمنستان را تأمین کنند. همین کاری که دولت های غربی در سال 2008 میلادی در قبال جنگ گرجستان با روسیه انجام دادند و در شرایط فعلی در قبال جنگ اوکراین با روسیه انجام می دهند. بدیهی است که دولت نیکل پاشینیان چاره ای ندارد جز اینکه سیاست های خود را در قبال کشورهای مستقل منطقه و دولت های غربی تغییر دهد. با ویژه آنکه در نخستین گام ها به منظور همگرایی با غرب مقامات دولت یروان پس از مسکو تا حدود به واگرایی از تهران نیز از خود تمایل نشان دادند. در حقیقت به جای همگرایی ارمنستان با ایران به نظر می رسد مقامات دولت پاشینیان با هدف همراهی با دولت های غربی قصد دارن با نشان دادن چنگال های تیز به تهران خواسته های غرب را در کشورشان محقق نمایند، در حالی که این مسیر نادرسته با منظور حفظ استقلال و تمامیت ارض ارمنستان است. در روز پنجم ماه اپریل سال جاری میلادی، نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا نشست مشترک در بروکسل برگزار کردند. در این نشست تضمین‌های امنیتی برای ارمنستان، شرایط یورو اتلانتیکا و ادغام در سازمان نظامی ناتو و امکان آغاز روند الحاق این کشور به اتحادیه اروپا بررسی شد. در نشست بروکسل همچنین برای نخستین بار پس از پایان جنگ دوم قره‌باغ در خصوص انتقال کامل ارمنستان از حوزه نفوذ روسیه و تغییر وضعیت موجود در منطقه اظهار نظرهای مطرح شد. Thank you. چون این به نظر می رسد که در شرایط موجود هم اتحادیه اروپا و هم سازمان نظامی نتا بحران فعلی در روابط روسیه و ارمنستان را فرصت برای تبدیل شدن به تنها چتر امنیتی در منطقه و تضعیف نفوذ روسیه قلمداد می کنند. به این ترتیب محافل دولت ارمنستان و کارشناسان سیاسی ارمنی این که چرا دولت نیکل پاشینیان تصمیم گرفته است در مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا قدم بردارد؟ سازمان نظامی نتا چی چیزی میتواند به دولت و مردم ارمنستان ارائه دهد و چگونه طرح این موضوعات به منافع روسیه و کشورهای منطقه تأثیر میگذارد؟ سوال هایی است که باید برای آنها پاسخ پیدا کند. بسیاری از کارشناسان ارمنی برای نهادینه کردن عضویت ارمنستان در اتحادیه اروپا نمیتوان چشم‌انداز واقعی ارائه دهند. اما این حقیقت به صورت مشخص مطرح است که دولت‌های غربی با وجود در راستای حضور در منطقه قفقاز جنوبی با هدف بیرون کردن روسیه از این منطقه و تحمیل نسخه خود برای حل و فصل مسالمت آمیز مناقشه قره‌باغ با عنوان مهمترین هدف خود در حوزه اوراسیا در حال برداشتن گام‌های مبهم و مشکوک هستند. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت رسیدیم. تا برنامه‌های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
پاسخ کوبنده ایران به حمله تروریستی رژیم صهیونیستی، شادی مردم منطقه از حملات ایران به رژیم صهیونیستی و وزیر خارجه تاجیکستان در نشست مینسک، اوضاع افغانستان بر تمام کشورهای مشترک المنافع تأثیر می‌گذارد. با نام یادی خدا سلام شنوندگان گرامی، جناب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان می‌گردانیم. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران شنبه شب با صدور اطلاعیه از شلیک ده‌ها فروند پهپاد و موشک به سمت سرزمین‌های اشغالی و مواضع رژیم صهیونیستی خبر داد. در اطلاعیه سپاه ایران آمده است در پاسخ به جنایت‌های متعدد رژیم صهیونیستی از جمله حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق و شهادت جمعی از فرماندهان و مستشاران نظامی کشورمان در سوریه، نیروی هوافضای سپاه اهداف معینی در داخل سرزمین‌های اشغالی را با شلیک ده‌ها فروند موشک و پهپاد موردی اصابت قرار داد. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل نیز میگوید اقدام نظامی ایران بر اساس بندی 51 منشور سازمان ملل متحد در خصوص دفاع مشروع در پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی به اماکن دیپلماتی ایران در دمشق بود. واکنش اولی رسانه های بین المللی به عملیات ایران علیه رژیم صهیونیستی. شبکه خبری رشد توده در بازتاب خبری پاسخ ایران به حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به ساختمان سفارت ایران در دمشق تاکید کرده است آنچه که ایران در حمله به اسرائیل انجام می دهد منطبق با قوانین بین المللی است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
فوق خلیج حیفه.
پاسخ و واکنش ایران به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق.
ایران
تیتر یک و سرخط اول اکثر رسانه‌های بین‌المللی است. واکنشی که در گزارش شبکه سی ان ان آمریکا میگویند تازه سرآغاز مسئله است. سرآغازی برای یک چهره جدید در منطقه.
Hello everyone, I'm Lana Zappi.
شبکه سی بی اس آمریکا هم خبرش را اینطور آغاز می‌کند.
Iran has launched drones.
اول خبر پاسخ پهپادی ایران به رژیم اسرائیل را می‌دهد.
This is not unexpected.
و بعد تأکید می‌کند این پاسخ غیر منتظره نبود.
Syria this month that killed 7 Iranian military officers.
چرا که در ادامه حمله تروریستی اسرائیل به ساختمان سفارت ایران در دمشق و شهادت 7 نفر از ایرانیان صورت گرفته.
Yeah, well Lana, just to bring you up to the latest.
خبرنگار این شبکه هم عملیات ایران علیه رژیم صهیونیستی را بدترین حمله برای اسرائیل توصیف می‌کند.
اسرائیل گفته است برای بدترین حمله آماده می‌شود. برخی از منابع به سی بی اس گفتند این می‌تواند شامل بیش از 100 پهپاد و موشک‌های بالستیک باشد.
خبرنگار راشا توده روسیه در اولین گزارش‌هایش وضعیت کاخ سفید را برجسته کرده.
بایدن سفرهای خود را کوتاه کرده و فوراً به کاخ سفید بازگشته تا با تیم امنیتی و مشاور امنیت ملی دیدار کند. این وضعیت از سوی مقامات آمریکایی بسیار جدی تلقی میشه و اکنون آمریکا هشدار میده که این تنها اولین حمله ایران است.
What's being said officially about this attack?
خبرنگار الجزیره انگلیسی به هماهنگی جبهه‌های مقاومت در پاسخ به رژیم صهیونیستی اشاره می‌کند.
فکر می‌کنم شاهد موارد بیشتری خواهیم بود. نه لزوماً از طرف ایران، بلکه از طرف کشورهای همسایه که به ایران و آرمان آن وفادار هستند. فکر می‌کنم باید به دقت ببینیم حوثی‌ها چگونه واکنش نشان خواهند داد. شبه نظامیان در عراق چگونه واکنش نشان خواهند داد. و البته حزب الله یک بازیگر بزرگ در منطقه است و باید دید آنها چگونه پاسخ خواهند داد. در ساعات آینده شاهد یک حمله هماهنگ خواهیم بود. خواهیم دید ایران چه کار کرده است.
رادیوی ارتش رژیم صهیونیستی هم اعلام کرده عملیاتی که ایران آغاز کرد بزرگتر از سطح پیشبینی رژیم صهیونیستی است. اما یکی از نکات قابل توجه واکنش مخاطبان این رسانه هاست به خبرهایی که از پاسخ ایران به حمله تروریستی اخیر رژیم اسرائیل می شنوند. مثلا اینجا نظرات کاربران درباره گفتگوی زنده شبکه الجزیره در بستر یک سکوی مجازی. نظرات حمایت ها از ایران و فلسطین را نشان می دهد. نظراتی که مضمون کلیش این است: حمایت از تنبیه متجاوز. حسنی سادات شبیری، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. وزیر خارجه تاجیکستان اعلام کرد وضعیت افغانستان میتواند همه کشورهای مشترک المنافع را تحت تأثیر قرار دهد و منجر به تغییر موازنه گیوپلیتیکی در سراسر اوراسیا شود. سراج‌الدین مهردین وزیر امور خارجه تاجیکستان در نشست شورای وزرای خارجه کشورهای مشترک المنافع در مینسک پایتخت بلاروس اظهار داشت وضعیت افغانستان میتواند همه کشورهای مشترک المنافع را تحت تأثیر قرار دهد و منجر به تغییر موازنه گیوپلیتیکی در سراسر اوراسیا شود. و همچنین مدعی شد کشورهای مشترک المنافع با چالش‌های امنیتی بی سابقه روبرو هستند، بنابراین باید اقدامات مؤثرتر برای بهبودی وضعیت امنیتی منطقه انجام دهند. سراج‌الدین مهردین همچنین بر لزوم افزایش کارایی مرکز ضد تروریسم کشورهای مستقل مشترک المنافع تاکید کرد. وزیر خارجه تاجیکستان با اشاره به مرز مشترک با افغانستان گفت تاجیکستان 3 دهه است که با چالش‌های امنیتی بی سابقه روبرو بوده است. منابع محلی میگویند نیروهای مرزی تاجیکستان دست کم 7 تبعی افغان را که به صورت غیر قانونی وارد خاک این کشور شده بودند مورد اصابت قرار دادند. این رویداد در نقطه مرزی افغانستان و تاجیکستان رخ داده است. منابع افزودند این رویداد پس از آن رخ داد که این افراد از طریق روستای مرزی نوآباد شهرستان چهابی ولایت تخار وارد خاک تاجیکستان شده بودند. به گفته منابع این افراد با گمان قاچاق مواد مخدر هدف نیروهای مرزی تاجیکستان قرار گرفتند. هویت افراد کشته شده هنوز مشخص نیست. مسئولان محلی طالبان در تخار و طرف تاجیکستان هنوز به طور رسمی در این باره اظهار نظر نکرده اند. همکاری ایران و روسیه در جهان در حال تغییر. در آستانه امضای معاهده جامع همکاری های ایران و روسیه، مقامات سیاسی، اقتصادی و کارشناسان ارشد دو کشور در نشست علمی روابط دو جانبه در ابعاد گوناگون راهبردی اقتصادی، سیاسی و دفاعی را بررسی کردند. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما.
همکاری ایران و روسیه در جهان در حال تغییر، عنوان دومین نشست علمی، عملی و بین المللی به میزبانی مسکو بود، جایی که مقامات سیاسی، اقتصادی و کارشناسان ارشد دو کشور دور یک میز جمع شدند تا ابعاد مختلف روابط دو جانبه در شرایط پیچیده بین المللی را بررسی کنند.
اساس ایجاد و توسعه یک مشارکت راهبردی بین ایران و روسیه همیشه وجود داشته و به زودی معاهده بین دو کشور امضا خواهد شد که مناسبات را به سطحی راهبردی خواهد رساند.
کاظم جلالی، سفیر کشورمان در روسیه، به حرکت مشترک ایران و روسیه در مسیر مقابله با یک جانبه‌گرایی آمریکا اشاره کرد و گفت روابط دو کشور همواره مورد بغض و حسد قدرت‌های غربی بوده است.
گفتمان‌سازی یکی از نکاتی است که در حرکت به نظم جدید جهانی و ائتلاف‌سازی نتیجه می‌گیره. چون سوال شما سوال مهمی بود که ما در مسیر ائتلاف هستیم. ما شواهدی که داریم می‌بینیم و جدیتی که از طرف روس می‌بینیم نشون میده که طرف روسی عزمش جزم ایران رو به عنوان یک قدرت نه منطقه‌ای بلکه فراتر از منطقه تأثیرگذار در نظام بین الملل میبینه. در کلیدواژه تک تک مقامات روسی این نکته مشترکه و این کسانی که روسا رو میشناسن میدونن که روسا اگر به یک مسئله به یقین نرسن مشترکن همشون در ابعاد مختلف باهاش صحبت نمیکنن.
مقامات ایرانی و روسی شرکت کننده در این نشست توسعه زیرساختهای اقتصادی را یکی از بنیانهای تحکیم روابط در دیگر عرصه ها عنوان کردند.
ساختهای روابط اقتصادی اولویت اول در مسیر تحکیم و تثبیت مناسبات دو جانبه است. به عنوان مثال اگر گذرگاه ریلی شمال جنوب تکمیل شود، همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و حتی دفاعی راهبردی بین ایران و روسیه تقویت خواهد شد.
روابط ایران و روسیه در حوزه‌های مختلف طی سال‌های گذشته مسیر سعودی رو تجربه کرده، اما اینجا کارشناسان، مقامات سیاسی، اقتصادی و تحلیلگران دو کشور دور یک میز جمع شدند تا راه‌هایی رو برای استحکام هرچه بیشتر این مناسبات پیدا کنند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. روز بین المللی نوروز در مقر سازمان ملل در ژنو برگزار شد. رویداد بزرگ جشن روز بین المللی نوروز با حضور سفیران مقیم کشورهای ایران، افغانستان، هند، عراق، ترکیه، تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان، پاکستان و ترکمنستان در سازمان ملل در ژنو در تالار همایش‌های سازمان جهانی مالکیت معنوی برگزار شد. در این مراسم علی بحرینی، سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل در ژنو حضور داشت. سراج الدین مهرالدین، وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان، در دیدار با همتای روسی خود گفت حملات تروریستی را نباید به هیچ ملیت مرتبط کرد. سراج الدین مهرالدین در دیدار با سرگی لاوراف، وزیر خارجه روسیه، در مورد مواضع طرفین پس از حمله تروریستی در مسکو گفتگو کرد. مهرالدین در این گفتگو تاکید کرد که اقدامات تروریستی صرف نظر از انگیزه آنها نمیتواند و نباید با هیچ ملیت یا قوم مرتبط شود و خاطر نشان کرد سیاستمداران، شخصیت‌های عمومی و رسانه‌های تاجیکستان و روسیه موظف هستند مسئولانه با این موضوع برخورد کنند. لاوروف در این دیدار با اعلام این که موضع طرف تاجیکستان را درک میکند خاطر نشان کرد که با این رویکرد موافق است. وزیر خارجه روسیه آمادگی طرف روسیه را برای بهبودی بیشتری همکاری تاجیکستان و روسیه در زمینه مهاجرت و سایر زمینه ها اعلام کرد. مهرالدین همچنین خاطر نشان کرد نمایش فیلم های از دستگیری عاملان مظنون اقدامات تروریستی در 22 مارس در مسکو با استفاده از شکنجه علیه آنها غیر قابل قبول است. وزیر امور خارجه تاجیکستان گفت در نتیجه یک کارزار اطلاعاتی نادرست برداشتی منفی علیه شهروندان تاجیکستان ایجاد می شود که نباید اجازه آن داده شود. وزیر امور خارجه تاجیکستان اظهار داشت انتظار طرف تاجیکستانی این است که تحقیق در مورد حمله تروریستی 22 مارس در مسکو بی‌طرفانه و عادلانه انجام شود. تیراندازی و آتش سوزی قبل از اجرای کنسرت در تالار کراکوس در کراسنگارسک در منطقه مسکو شامگاه جمعه 3 فروردین ماه 1403 شمسی با جان باختن 133 نفر و مجروح شدن 154 نفر منجر شد. تا 5 اپریل 11 نفر که بسیاری از آنها شهروندان تاجیکستان هستند با گمان دست داشتن در حمله با کراکوس دستگیر شدند. شادی مردم افغانستان از حملات ایران به رژیم صهیونیستی. مردم افغانستان معتقدند اگر رژیم صهیونیستی بخواهد به حملات موشکی ایران پاسخ دهد اشتباهی بزرگی را مرتکب خواهد شد و در این صورت لازم است ایران پاسخ محکم تری بدهد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
چند ساعت پس از حملات موشکی و پهپادی کشورمان علیه رژیم صهیونیستی و تحقق وعده‌ای که داده شده بود به خیابان‌های شهر کابل رفتم تا نظر مردم افغانستان را در این باره جویا شوم.
جای افتخار می‌دانیم به مسلمانان دنیا و جهان، به مردم مبارز مجاهد ایران، هم سرحد همسایه افغانستان. ما میگیم شما سلامت و سپاس باشین، دستای شما درد نکنه که بابت دفاع از مسلمانان فلسطین و نوار غزه کاری را کردین که جهانیان باید تعجب کنه و ایران مانند.
خودم یک شهروند افغان هستم، از این اقدام ایران بسیار خوشحال هستم.
این حمله کار بجا است، اقدام خوبی هست. مسلمان ها همه باید بیدار شوند. مسلمان ها همه اعضای یک دیگر هستند و یک عضو ما که درد کنه باید همگی ما ناراحتی حس کنیم.
کشور ایران که در این راستا اقدام کرده به نظر ما در این راستا برای مردم فلسطین یک بازوی ضرورت است که ایران هم این بازو شده برایشان و انشالله که در فتوحاتشان کامیاب باشن.
ما از این سپاسگزار هستیم، حمایتش میکنیم.
مردم افغانستان علاوه بر این که حملات ایران را مشروع میدانن میگویند اگر رژیم صهیونیستی دوباره اشتباه دیگری انجام دهد لازم است از طرف ایران پاسخ محکم تری داده شود.
اگر اونا تکرار میکنه ایران هم در مقابل جواب دندان شکن باید برش بیده. اگر عکس العمل اسرائیل دیده میشه ایران هم باید در این کار دست به عمل بزنه.
از کشورهای اسلامی تقاضا میکنم که موعد از کشور دوست ما ایران بکنن به خاطری که از منافع کشورهای اسلامی دفاع میکنه. فعلا یگانه کشوری که در دنیا مانده از حقوق مسلمان ها که دفاع میکنه فعلا ایران است.
ما مردم افغانستان نمایه میکنیم از دل جان، از ایران نمایه میکنیم که فعلا چیز اسرائیل باید از سرکوب شد.
ایران خدا قوت بده که همراهشان مقابله کنه.
اولاد امروز در افغانستان دل همه کسانی خوشحال است که قلبشان برای فلسطین میتپد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. ترکیه اتباع غیر مقیم تاجیکستانی را اخراج میکند. به دنبال حمله تروریستی مسکو ترکیه اعلام کرد که اتباع تاجیکستانی حاضر در این کشور را اخراج میکند. رسانه های ترکیه اعلام کردند که وزارت خارجه این کشور از هفته آینده 20 اپریل اتباع غیر مقیم تاجیکستانی را اخراج خواهد کرد. ترکیه بعد از حمله تروریستی به مسکو که در آن اتباع تاجیکستانی حضور داشتند قانون سفری 90 روزه بدون ویزا برای این کشور را لغو کرد. بر اساس قانون جدید اتباع تاجیکستان باید برای سفر به ترکیه روادید تهیه کنند و بسته به نوع روادید مدت اقامت آنها تعیین می شود. وزارت خارجه تاجیکستان نیز اعلام کرده که پاسخ متقابل خواهد داد. رئیس جمهوری تاجیکستان با قاسم جمار تاقایف رئیس جمهوری قزاقستان تلفنی صحبت کرد. سران دو کشور در خصوص وضعیت سیلاب‌های بهاری در تعداد از مناطق قزاقستان گفتگو کردند. رئیس جمهوری حمایت خود را از مردم برادر قزاقستان در ارتباط با سیل‌های گسترده در آن کشور اعلام کرد. او با یادآوری اقدامات مؤثر و به موقع دولت قزاقستان برای جلوگیری از گسترش و کاهش پیامدهای بلایای طبیعی ابراز اطمینان کرد که پیامدهای آن در مدت کوتاه برطرف خواهد شد. رئیس جمهوری تاجیکستان در این زمینه تاکید کرد که قبلا مقامات ضبط تاجیکستان را موظف کرده است تا فوراً کمک‌های بشردوستانه شامل مواد غذایی و مایحتاج اولیه را برای ارسال به مناطق آسیب دیده قزاقستان آماده کنند. در ادامه این گفتگو سران کشورها در خصوص مسائل مربوط با همکاری‌های تاجیکستان و قزاقستان بحث و تبادل نظر و بر عزم طرفین برای ادامه همکاری‌های نزدیک دو کشور در اشکال مختلف تاکید کردند. در این گفتگو مسئله برنامه دیدارهای نزدیک در سطوح دو جانبه و چند جانبه بررسی شد. شنونده اخباری ورزشی باشد. رقابت‌های فوتسال جام ملت‌های آسیا با میزبانی تایلند به زودی برگزار می‌شود. تیم ملی فوتسال ایران هم آخرین تمرین خود را پیش از اعزام به تایلند، محل برگزاری رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در تهران برگزار کرد. در همین رابطه گزارش خبرنگاری گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما را می‌شنوید.
شاداب و سرحال هست. آماده برای حضور در 17 دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا.
سه تا خط داریم برای دفاع کردن. یه فشار 100%، یه جلوی نیم قوس.
پسران فوتسالیس آخرین تمرین قبل از اعزام به مسابقات رو پشت سر گذاشتن.
هیچ چیزی جز اون فکر بردن و ذهنیت برنده شدن تو ذهن این بازیکن ها نیست، نه خود ما، نه کات، نه بازیکن ها.
تیم ایران در گروه چهارم با تیم‌های افغانستان، بحرین و کویت هم گروهه.
افغانستان یکی از تیمای خوبه که جز شگفتی ها میتونه باشه و بازیکناشون همشون تو لیگ ایران بازی میکنن اکثرا و خیلی بازیکنان توانمندی هستن.
همه تیم‌ها برای ما قابل احترام هستن، هیچ فرقی برای ما نداره. ما مقابل همه حریفان با آمادگی 100% با تمام قوا میدیم. چه
با پایین مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارش ویژه را میشنوید.
جمهوری اسلامی ایران بامداد روز یکشنبه 14 اپریل در واکنش به حمله مسلحانه رژیم صهیونیستی علیه مکانهای دیپلماتی ایران در دمشق پایتخت سوریه، حمله های پهبادی و موشکی مستقیم به اهداف نظامی در سرزمین های اشغالی را انجام داد. رژیم صهیونیستی از روز 1 اپریل 2024 در اقدام جنایتکارانه به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه حمله کرد که منجر به شهادت 7 از مشاوران بلندپایه نظامی ایران شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا این اقدام تل اویو را حمله به خاک جمهوری اسلامی ایران عنوان و تاکید کردند که رژیم صهیونیستی تنبیه خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این زمینه فرمودند:
کجا هستند اون کسانی که آهنگ ناهنجارشون در باره حقوق بشر گوش دنیا را کر میکنه؟ کجان؟ چرا اینجا نمیبینن؟ اینا بشر نیستن؟ اینا حقوق ندارن؟ این راجع به اونها. اما خود رژیم خبیث که سرتابا خبث و شرارت و خطاست، یک خطای دیگری هم بر خطاهای خودش اضافه کرد و او حمله به کنسولگری ایران در سوریه بود. کنسولگری و دستگاه‌های سفارت در هر کشوری که وجود دارد به منزله خاک همون کشوری است که سفارت متعلق به اوست. وقتی به کنسولگری ما حمله میکنن مثل اینکه به خاک ما حمله کردن. این عرف دنیاست. رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه، باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد. داغدار شهیدانمون شدیم، شهیدان از قبیل شهید زاهدی، شهید رحیمی، دیگر همراهانشون. من قبلا هم عرض کردم اینها عاشق شهادت بودند، اینا چیزی از دست ندادن، خوشا به حالش. اینا کسانی بودند که یک عمر دنبال شهادت دویدند، خدا بهشون این اجرت رو داد به خاطر جهادشون، خوشا به حالشون. ما داغدار شدیم اما اونها کامیاب شدند، اونها توانستن به مقصود خودشون برسند. هم اونها هم شهدای امنیت در بلوچستان.
جمهوری اسلامی ایران در 45 سال گذشته بارها و بارها مورد حمله مستقیم و غیر مستقیم دشمنان قرار گرفت، اما در مقابل این حمله ها صبر راهبردی به خرج داد و به دلیل تعهد به امنیت منطقه ای از ورود به هر گونه جنگ خودداری کرد. آنچه جمهوری اسلامی ایران یک شنبه شب انجام داد، اقدام تنبیهی ضد رژیم صهیونیستی و نمونه واقعی دفاع مشروع و قانونی مندرج در ماده 51 منشور ملل متحد بود. امیر سعید یروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، شنبه شب به وقت محلی در نامه به آنتونیو گوتیرس، سفیرکل سازمان ملل، و نیز خانم وینسا فریزر، سفیر و نماینده دائم مالت که کشورش ریاست دوره شورای امنیت در ماه جاری میلادی یعنی اپریل را بر عهده دارد، تاکید کرد که اقدام نظامی در اجرای حق ذاتی جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از خود که ذیل ماده 51 منشور سازمان ملل متحد آشکارا آمده و در پاسخ به تجاوزات نظامی پی در پی رژیم صهیونیستی به ویژه حمله نظامی این رژیم در 1 اپریل سال 2024 که در تناقض کامل با ماده 2 بند 4 منشور بود به نقشه گرفته شده است. رژیم صهیونیستی با حمایت و همراهی آمریکا نسل‌کشی در غزه را دفاع قانونی و مشروع خوانده، چرا که روز 7 اکتبر با عملیات طوفان الاقصی روبرو شد. ادعای دفاع مشروع در برابر نسل‌کشی در غزه ادعای نادرست و اساس ناکنی برای این جنایت بی‌سابقه علیه مردم غزه است، زیرا مردم فلسطین بخصوص در بارکه غزه بیش از 7 دهه است که با خشونت سیستماتیک رژیم صهیونیستی روبرو هستند و طوفان الاقصی نمونه دفاع مشروع در مقابل این خشونت سازمان یافته بود. و ما اقدام نظامی شب گذشته جمهوری اسلامی ایران نیز دفاع مشروع و در مقابل حمله رژیم صهیونیستی به سفارت ایران در دمشق به شمار می رود. نکته دوم این که اقدام قاطی جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی در پی نبود اراده در شورای امنیت سازمان ملل متحد یا ناتوانی این شورا در محکومیت اقدام مسلحانه رژیم صهیونیستی علیه مکانهای دیپلماتیک ایران در سوریه انجام شد. سستی شورای امنیت و حتی حمایت برخی اعضای این شورا به خصوص ایالات متحده آمریکا سبب شد که جمهوری اسلامی ایران در دفاع از خود اقدام نظامی علیه رژیم صهیونیستی را انجام دهد. امیر سعید یروانی در این زمینه نیز تاکید کرد متاسفانه شورای امنیت سازمان ملل در انجام وظیفه های خود در حفظ صلح و امنیت بین المللی کوتاهی نموده و به رژیم صهیونیستی اجازه داد تا خطهای قرمز و اصول اساسی حقوق بین المللی را زیر پا بگذارد، چون این تخلفات موجب شدت‌یابی تنش‌ها در منطقه شده و صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی را به خطر انداخته است. و اما اقدام قاطعانه جمهوری اسلامی ایران در دفاع از حق خود و پاسخ کوبنده بر رژیم صهیونیستی با موج از شادی و خرسندی مردم ایران اسلامی و دوستان جمهوری اسلامی در سراسر جهان روبرو شده است. گزارش بشنوید در همین زمینه که در آن مردم ایران نسبت به حادثه صورت گرفته واکنش نشان می دهند.
ساعت 2:30 بامداد و اینجایی که هستیم گلستان شهدای اصفهان کنار مزار سرلشکر شهید حاج محمد رضا زاهدی و حضور پرشور مردمی که خودجوش اومدن به این مکان پس از حملات و پاسخ کوبنده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اسرائیل.
اینجا نمایش قدرت خداونده. امشب شب تاریخی برای ملت ایرانه، برای تمام جهانه، برای جبهه حق علیه دشمنه. انشالله دندوناشون رو تو دهنشون خورد میکنیم که دفعه دیگه زورشون به مظلوم نرسه. الله اکبر!
به عشق ایران، به عشق فلسطین، به عشق همه مسلمان ها، نابودی اسرائیل انشالله.
فهمیدین شما حمله کردم؟
من لحظه به لحظه دنبال میکردم، لحظه به لحظه.
چه احساسی پیدا کردم؟
وای خیلی غرور آفرینه، انشالله که پیروزی.
کی فهمیدین که سپاه حمله کرده به اسرائیل؟
ساعت 1 شب.
1 شب؟ چه احساسی پیدا کردین؟
خیلی خوشحال شدیم و خب یه احساس غروری بهمون دست داد.
ما همش منتظر بودیم یه اتفاق بیفته، یه حرکتی بشه.
به عشق این شهدا، به عشق این خونی که واسه این انقلاب دادیم، انشالله صحنه ویستا نابود خواهیم کرد. الله اکبر!
بعد از که فهمیدی چه احساس پیدا کرد؟
احساس شادی، فقط شادی که انشالله این اسرائیل نابود بشه.
بله، لبنانی هم به عشق حضرت امام خامنه ای، به عشق شهدا امشب آمدیم. بهتر از این شده که نیست دیگه. خدا رو شکر،
خدا رو شکر این بار به صورت جدی تونستیم انتقام بگیریم بابت همه ی این جنایت ها که سالهای متمادی انجام دادن.
الموتن اسرائیل!
نقطه پایان این که اقدام نظامی جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی تنها نخستین گام در حمایت از تمامیت سرزمین ایران بود و به گفته مقامات آرزوی جمهوری اسلامی در صورت واکنش این رژیم به اقدام نظامی ایران اقدام گسترده‌تر و شدیدتر علیه رژیم صهیونیستی انجام خواهد شد.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. پاسخ کوبنده ایران به حمله تروریستی رژیم صهیونیستی، شادی مردم منطقه از حملات ایران به رژیم صهیونیستی و وزیر خارجه تاجیکستان در نشستی مینسک. اوضاع افغانستان بر تمام کشورهای مشترک المنافع تأثیر می‌گذارد. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
این شاهد افلاکی در مستی و در پاکی، من چشم تو را مانم تا عشق مرا مانی، تا عشق مرا مانی. این شاهد افلاکی در مستی و در پاکی، من چشم تو را چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سهرگاهم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو جانی. آتش صدایت دارم من و دارد دل، داغی 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 که نمی‌دانم.